بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 514، سطر اول. المبحث الخامس فی الجنس الخامس من الاجناس التسعة للعرض على ما قال. الخامس متى و هو نسبت الى الزمان او طرفه. در بحث عراض همونطور که اشاره شد، ما چهار عراض رو تا حالا مطرح کرده بودیم، هر کدوم هم در ذیل عنوان المبحث. المبحث الاول در کم بود، مبحث ثانی در کیف بود، مبحث ثالث در اضافه بود، مبحث رابع در این بود. هر کدوم از این مبحث ها هم مسائلی در ذیلشون آورده شده بود. حالا رسیدیم به مبحث خامس که متاست، بحث در متاست. بعد مبحث شیشه که بحث در وضعه، بعدم هفته که بحث در جده است، بعدم هشت و نه با همه که بحث در فعل و انفعاله. و با تمام شدن بحث در اون هشتمی و نهمی بحث در اعراض تمام میشه. و این جلد چهارمی هم که ما مشغولشون تمام میشه. این نسبت شی به مکان بود، اما متا نسبت شی به زمان یا طرف زمانه. در این طرف مکان رو نسبت به طرف مکان رو این نمی گفتیم، نسبت به خود مکان رو این می گفتیم. اگر در طرف مکان شیء واقعی می شد نمی گفتیم این، در خود مکان واقعی می شد بهش می گفتیم این. نسبت شیء به مکان رو می گفتیم این، نسبت شیء به طرف مکان این نبود. اما در متا این چنین نیست، هم نسبت شیء به زمان متاست، هم نسبت شیء به طرف زمان متاست. یعنی شیئی که مثل حرکت در زمان واقع میشه نسبتش به زمان متایش هست. شیئی مثل وصول در آن واقع میشه، یعنی در طرف زمان واقع میشه، نسبت وصول به طرف زمان هم متاست. نسبت شیء به خود زمان متای اون شیئه، نسبت شی به طرف زمان یعنی آن نیز متای اون شی. پس متا مثل عینه، منتها یه خورده بیشتر از عین توسعه داره. این که ما شیئی که در طرف مکان واقع میشه نداریم. طرف مکان نقطه است. چی داریم که مثل نقطه باشه به بیرون طرف مکان؟ شیئی که تو طرف مکان واقع میشه نداریم. چون نداریم اسمی هم براش نمیذاریم. اما شیئی که در طرف زمان واقع میشه داریم. امور دفعی در طرف زمان واقع میشه. واقع براشون اسم میذاریم. بهشون به این نسبتشون میگیم متا. یعنی در این شما نسبت به طرف اصلا ندارید که بخواد اسمشو این بذارید، اما در متا نسبت به طرف رو دارید. خواهد متایش کنید اسمش بذارید. اونی که نداریم که بحث میکنه. ما شیعی نداریم که تو طرف مکان واقع بشه جز نقطه، که نقطه در واقع جدایی از جسم نیست که بتونه باقی بشه تو توی طرف مکان. ما یه نقطه جدا تو جهان نداریم که بخوام توی طرف مکان قرارش بشه. نقطه توی طرف مکان قرار میگیره به شرطی که خود جسم تو خود مکان قرار بگیره. کل جسم تو مکان قرار میگیره، نقطه شم توی نقطه مکان قرار میگیره. اون که دیگه کل جسم وقتی نسبت میدیم به مکان کافیه دیگه، لازم نیست نقطه شو جدا نسبت بدیم چون نقطه نداریم. مگه تو فرضمون درست کنیم؟ بله؟ عوارض نقطه بساطت اون که مکان نمیخواد اصلا. عوارض نقطه مثل بساطت که اصلا مکان نمیخواد، که شما نسبتش بدیم مکان. اگه چیزی مکان بخواد اون وقت نسبتش بدیم مکان. طرف مکان رو هیچ چیزی نداریم که بخواد، مگه طرف جسم که نقطه است طرف مکان رو بطلبد، که در اون صورت خود جسم تو مکانه، طرفش هم تو طرف مکان. اونجا باز یه نسبت بیشتر نداریم دیگه، نسبت جسم مکان دیگه جدا نمیتونیم بگیم نسبت پایان جسم پایان مکان. مگه تو فرضمون این کارو بکنیم؟ تو فرضمون این کارو بکنیم؟ بله، تو فرضمون یک عین فرضی ساخته میشه. عین فرضی که مورد بحثمون نیست، ما عین مثلا عوارض واقعی داریم، نه عوارض ساخته. خب مرحوم لاهیجی ملاحظه میکنه که در متا هم نسبت به زمان داریم هم نسبت به آن داریم. بعد میگه نسبت به زمان جوری تصور میشه، نسبت به آن جور دیگه تصور میشه، بعد اقسامی برای این نسبت ها درست میشه، در مجموع چهار قسم درست میکنه. ابتدا سه قسم درست میکنه، بعد قسم سوم رو به دو قسم تقسیم میکنه، مجموع میشه چهار. در این اقسام ها نداریم، در متا داریم. چون در متا این دو قسم هست، نسبت به زمان یک، نسبت به طرف زمان دو. این دو قسم که داریم همین دو قسم منشأ میشن که ما سه فرض در متا داشته باشیم. این دو قسم منشأ میشن که ما در متا سه فرض داشته باشیم. بعد فرض سوم رو به دو قسم تقسیم کنیم، به در مجموع در متا چهار فرض داشته باشیم. که انشاءالله اینا رو وقتی رسیدم عرض میکنم. بسیار مهمه، در قبلم اینا ایشون توضیح داده، در جای دیگه هم اینها خیلی به کار ما میان، حتما باید این چهار قسم در ذهنتون بمونه، در خیلی جا ازشون میشه استفاده کرد. که ایشون میگه من قبلا این بحث رو مطرح کردم و بعد هم در بسیاری از جاها از همین بحث استفاده بردیم ما، که من اشاره میکردم. حالا الان در برای اون بحث رو تکرار میشه. عبارت توجه کنید، صفحه 514 هستیم، سطر اول. المبحث الخامس فی الجنس الخامس از اجناس نهگانه عرض است، چنانچه خواجه فرموده الخامس و متا. پنجمین عرض متاست، متا رو تعریف میکنه به قبل نسبت رو الی زمان او طرفی. متا عبارت از نسبت شی به زمان یا نسبت شی به طرف زمان، یعنی آنه. نسبتش به زمان رو میگیم متا، نسبتش به آن رو هم میگیم متا. کما ان العینه هو نسبت الی المکان، کذالک متا هو نسبت الی الزمان. روشنه؟ همونطور که این نسبت به مکانه، متا هم نسبت به زمانه، الا انها، یعنی ولی یه فرق هست و اون فرق عبارت است از توسعه متا، که متا نسبت به این وسعتش بیشتره، چون این نسبت به طرف مکان نیست، اما متا نسبت به طرف زمان نیست هست. الا انها، انها یعنی متا، قد یکون، و انها به این بر نگیدیم، به متا بگیدیم. الا انها متا قد یکون و به وقوع شیء فیه، یعنی فی زمان، زمیر فیه به زمان برمیده، فیه نفسهی یعنی در خود زمان، و قد یکون و این متا به وقوعی یعنی به وقوع شی فی طرفهی یعنی فی طرف زمان، الذی طرفی که عبارت از آنه. پس متا هم یکون و به وقوع شی فی زمان، هم یکون و به وقوع شی فی طرف زمان یعنی فی الان. فعین کثیر ما یسأل عنه بمتا، فإن كثيرا من فإن كثيرا مما يسأل عنه بمتا قد يقع في الآن. بسیاری از چیزهایی که درباره اونها به متا سوال می شود در آن واقع می شود، و سوال به متا میشه جوابم اینه که در آن واقع شده. پس نسبت به نسبت کثیری از اشیاء به آن متای اون اشیاست، بنابراین این هم باید شما جز متاها. بسیاری از اشیایی که به متا ازشون سوال می شود در آن واقع می شود، پس نمی شود نسبت به آن رو ندیده گرفت، زیرا که بسیاری از اشیا نسبت به آن دارند، پس باید نسبت به آن رو هم در نظر گرفت و این را هم متا نامید. فعلا کثیرا از چیزهایی که سوال می شود از اونها به متا، کثیری از اونها در آن واقع می شن، بعضیشون در زمان واقع می شن. پس ما هم وقوعی در زمان رو باید لحاظ کنیم، هم وقوعی در آن رو باید لحاظ کنیم، و برای هر دو اسم متا رو به کار ببریم. کل وصول الی منتصف المسافه، مثلا منتصف مسافه به عنوان مثال گفته شده، وصولش متحرک به وسط مسافت که همون نقطه وسطه، این در یه آن اتفاق میفته. مترجی که داره حرکت میکنه قبل از اینکه برسه به وسط تو خب نرسیده، وقتی میرسه در یک آن میرسه به وسط، نقطه وسط در یه آن درش حاصل میشه و او در یک آن تو نقطه وسط واقع میشه. بنابراین ما باید نسبت به طرف رو هم در متا ملاحظه کنیم، همونطور که نسبت به زمان رو ملاحظه کردیم. این فإن کثیرا مما یسأل دلیل است برای قد یکون و به وقوعی فی طرفه الذی هو الآن، یا دلیل است برای فرقی که بین متا و این داریم. چرا در متا مثل این عمل نکردید و فقط نسبت به زمان رو نیاوردید؟ جواب میده، زیرا بسیاری از چیزهایی که درباره اونها به متا سوال میکنن نسبت به زمان ندارن بلکه نسبت به آن دارن. پس باید آن چرا که در این نیاوردیم در متا بیاریم. خب حالا بعد از اینکه ایشون اشاره کرد که اشیا گاهی در زمان واقع میشن و نسبت به زمان پیدا میکنن، گاهی در آن واقع میشن و نسبت به آن پیدا میکنن، بعد از بیان این مطلب میگه با فای تفصیلیه، میگه که فوقو شیء فی زمان و فی الان علی ثلاثه اقسام. اگر شیء فقط در زمان واقع میشد این اقسام رو نداشتیم، اما چون شیء هم در زمان واقع میشه هم در آن واقع میشن، یعنی بعضی اشیا در زمان بعضی اشیا در آن واقع میشن، لذا ما سه قسم وقوع پیدا میکنیم. چه این سه قسم توجه این اصلا مهمه؟ یکی این که شی در زمان واقع شود و وقوعش در آن خود این شی نباشد. مثلا حرکت رو ملاحظه کنید، این حرکت تو زمان واقع میشه، تو آن در بخواد حساب کنید میبینید حرکت نیست، جز حرکت از حال خود حرکت نیست. این حرکتی که تو زمان مثلا قرار گرفته مثلا در دو دقیقه، سه دقیقه، یک ساعت، هر چقدر این حرکت داره انجام میشه، یعنی کل این حرکت تو زمان واقع شده، جز حرکت در آن واقع شده، منتها اون جز حرکت خود حرکت نیست. یعنی شی طوری است که باید در زمان واقع شود، به طوری که اگر در زمان واقع نشود بلکه در آن واقع شود خودش نباشد. شیعی که در زمان باید واقع بشه اگه تو آن واقعش کنیم خودش دیگه نیست، یه چیز دیگه است غیر خودش، جزئشه، خودش نیست. نه مبدومون تا خارج از حرکت، جز حرکت نیست. حرکت بعد از مبدع شروع میشه، در منتها هم یعنی قبل از منتها تموم میشه. تو خود منتها حرکت نیست، تو خود مبدع حرکت نیست. بس آنهای وسطی رو دارم از میکنه، یعنی وقتی حرکت بین مبدع و منتها داره انجام میشه، تو این مسافت یا تو این زمانی که داره این حرکت واقع میشه، آنات داریم، آنات فرضی که جدا نکردیم زمان و زمان رو نبریدیم، تو اون آنات فرضی جزء فرضی حرکت واقع میشه. اگر قسمتی رو ببرید باز اون جزء واقع میشود، منتها جزئی که اگر نمی بریدیدش جزء بود، الان دیگه جزء نیست، بلکه مبدا است یا پایان است. بله، حرکت توسط در آنون بدن میشه. الان حرکت قطعیه رو دارم میگم، حرکت قطعیه رو دارم میگم که حرکت قطعیه تو زمان واقع میشه، تو آن واقع نمیشه. تو هر آنی نگاه کنید حرکت قطعیه نداری، جز حرکت قطعیه رو دارید، نه کلش. حرکت توسطی بعدن توضیح میدید که اون آنیه، هم آنیه هم زمانیه، اون بعدن بسش میده. این قسم اول بود که من این نظر رو بخونم. الاول ان یکون شیء واقعا فی نفس زمان دون الان، در زمان واقع بشه، در آن واقع نشه، به طوری که در اون مقدارش که در آن واقع شده ملاحظه کنیم دیگه حرکت نباشه، دیگه خودشی نباشه. کل حرکت قطعیه، مثل حرکت قطعیه، نه حرکت توسطی. حرکت توسطی در اقسام بعدی داخلی که بعدا انشاءالله خواهیم گفت. حرکت قطعیه امری زمانی، به تعبیر دیگه امری تدریجی، امر آنی نیست که تو آن واقع بشه، امر دفعی نیست، بلکه امریست تدریجی که باید در زمان واقع بشه. فإن لها یعنی حرکت قطعیه، فإن لها حرکت قطعیه هویتون اتصالیتون منطبقتون على زمان المتصل، یک وجود اتصالی دارد که بر زمان متصل منطبق است و از اول اون زمان متصل تا آخر زمان متصل ادامه دارد. اون وقت اسمشو با توجه به امتدادش اسمشو میذاریم حرکت. و لا یمکن تعلقها بالآن غیر المنقسم اصلا، تعلق حرکت قطعیه به آن غیر منقسم اصلا ممکن نیست. اونی که به آن غیر منقسم تعلق میگیره حرکت قطعیه نیست، یا جزء حرکته یا بعدا خواهیم گفت حرکت توسطی است. پس ارتباط ندارد، تعلق یعنی ارتباط، ارتباط ندارد حرکت قطعیه به آن، بلکه ارتباطش به زمان است. لذا در زمان واقع میشود و زمانی نامیده میشود یا تدریجی نامیده میشود. این قسم اول بود.
اینجا از قطعات گرفته میشه، من تو وقتی بودیت اتصالی پیدا کنه میشه وقتی این درکت باز ناشی از خوبه.
هر قطعش رو حساب کنید حرکت نیست، هر قطعه رو حساب کنید حرکت نیست. همونطور که زمان مرکب از آنات نیست، حرکت شما مرکب از این ذراتی که در آن واقع میشوند نیست. اینا تصویرات ذهن شماست، ذهن اینطوری تصویر میکنه. ولی واقعیت اینه که حرکت که عبارت هست از لااقل دو قدم، این امریست که در زمان واقع میشه. یک قدم رو ما حرکت نمیگیم، البته یک قدم هم شما باید به اعتبار اجزایی که این قدم طی کرده حرکت قرار بدید، ولی اگر اون اجزا رو اعتبار نکنید این یک قدم حرکت نیست، یک قدم جز حرکت، یک قدم دوم که آمد میشه حرکت. البته قدم مثال خوبی نیست که از میکنم خود قدم قسمت میشه، یعنی یه قدم هم میتونه جسم شو حرکت بذاری به خاطر اینکه اجزایی از مسافت رو همین یه قدم داره طی میکنه، لذا اسم حرکت رو بزن. از ثانی قسم دوم امریست که فقط در آن واقع میشه، در زمان واقع نمیشه. قسم اول فقط در زمان واقع میشه، در آن واقع نمیشه. این قسم دوم فقط در آن واقع میشه، در زمان واقع نمیشه. وقتی یه متحرکی در بین حرکتش در یکی از حدود فرضیه‌ای که تو مسافت دارد وارد می‌شود، ورودش در اون حد فرضی دفعیه، آنیه، یعنی در یک آن وارد می‌شود و مکثم نمی‌کنه، سریع رد میشه چون داره حرکت می‌کنه. مثلا ورودش در نقطه پنجم بین المبدأ و المنتهى ورودش آنیه، مکثم نمی کنه که بگید در طول یه زمانی تو این نقطه پنجم ایستاد، بلکه آنن ورود پیدا کرد در نقطه پنجم و بعد از اون آنم رد شد رفت. اینو بهش میگیم آنی، اینو بهش میگیم دفعی. این قسم دومه، عکس قسم اولی. قسم اول تو زمان واقع میشد، تو آن واقع نمیشد. این برعکسه، تو آن واقع میشد، تو زمان واقع نمیشد. از ثانی ان یکون واقعا فی الان دون زمان. الان ممکن تعلق قابل آن غیر منقسم گفته؟ نه، غیر منقسم قید توضیحه، غیر منقسم برای آن قید توضیحه. نه اصلا کاری به غیر منقسم نداره، اصلا قید برای لا یمکنه، لا یمکن تعلق این حرکت اصلا ممکن نیست به آن غیر منقسم. البته ممکنه شما آن دن در اینجا یک قید غیر منقسم به قید احترازی بگیرید، آن رو تقسیم کنید به آن غیر منقسم و آن سیار، وقت بگید غیر منقسم احتراز است از آن سیار، ولی چون آن سیار اینجور جا خیلی مورد بحث قرار نمیگیره، غیر منقسم رو توضیحی قرار بدین شاید بهتر باشه. عرض میکنم احترازیش هم اشکال نداره، احتراز میکنه از آن سیار که حرکت در آن سیار واقع میشه، در آنی که غیر منقسم واقع میشه. از غیر منقسم رو میتونی غیر احترازی بگیری، ولی ظاهرا غیر توضیحی حالا بهتر نباشه لااقل بد نیست. از ثانی ان یکونه، یعنی یکونه اون وقوع شی، یا ان یکونه اون شی، ضمیر یکون استخدام داره، در بعد از الابر هم همینطور، الابر ان یکونه شی. ضمیر برمیگرده، ظاهر یکونه برمیگرده به وقوع، یکونه وقوع شیعه، اما ما برش میگردونیم به خود شیعی که بعد از وقوع آمده استخدام قایم میشه. ان یکونه اون شیع واقعا فلان دون از زمان، مثل این که متحرک در اثنای حرکت در حدی از حدود مسافت واقع میشود، وقوعش در هر حدی از حدود مسافت آنیه، اگرچه خود حرکتش تدریجیست، ولی وقوعش در هر حدی از حدهای فرضی مسافت میشه آنی. اینم قسم دوم تموم شد. در قسم سوم شی هم در زمان واقعه هم در آن واقعه. در قسم اول فقط در زمان واقع بود، در آن واقع نبود. در قسم دوم فقط در آن واقع بود، در زمان واقع نبود. در قسم سوم هم در زمان واقع هم در آن واقع. قسم چهارم که نه در زمان باشه نه در آن باشه این نداره، چون بحثمون در شیء سی متا داشته باشه. اون شیء که متا داشته باشه یا در زمان واقع یا در این آن واقع. موجود مجردی که نه در زمان واقع نه در آن واقع، اون اصلا متا نداره، از بحث ما بیرونه. ما بحث در موجودی میکنیم که متا داشته باشه. این موجودی که متا داشته باشه یا فقط زمانی است یا فقط آنی است، یا هم زمانی است هم آنی. این که نه زمانی باشد و نه آنی باشد که قسم چهارمون نداره. مثلا بله، هر همزمان هر دو هر این توضیح میده. شق سوم اینه که شی هم واقع در آنه هم واقع در زمانه. آخه این دو قسم میشه. از سالس هم یکونه اون شی واقعا به زمان و فلان و حاضر قسم. قسم اول توجه کنید، شی هم در زمان واقع میشه هم در آن واقع میشه. که این آن طرف زمان باشد یا وسط زمان فرض شود، اون وقت این شیء که در زمان واقع میشه در هر کدام از این دعا هم میتونه وارد بشه، هم آنی که طرف زمانه هم آنی که در وسط زمان فرض میشه. مثال میزنن به وصول شیء به منتهای حرکت. به شرطی که بعد از اینکه واصل شد سریع بیرون نره، تو منتهای مقدار مکث کنه. حالا توجه کنید، این شیء واصل شد، وصولش در آن اتفاق افتاد و مکث کرد. مکثش زمانیه و در مکثش هم وصول صدق میکنه. هنوز هم بهش گفته میشه واصله. پس هم در آنی که وصول شروع شد وصول صدق کرد، هم در زمان بعد از این آن وصول صدق کرد، هم در بین این زمان هر لحظه‌ای که فرض کنید، هر آنی که فرض کنید وصول صدق می کند. پس هم در زمان صدق کرد، هم در آنی که طرف زمان است، هم در آنی که وسط زمان فرض میشه. در همه حال وصول هست. دقت کردین چی شد؟ متحرک واصل شد به منتها، وصولش در لحظه اول انجام شد، ولی او از این وصول بیرون نرفت، مکث کرد. پس وصول در زمان هم واقع شد. در آن هم واقع شد که آن اول زمان بود و طرف زمان بود. حالا اگه وسطهای زمان هم شما یه آنی فرض کنید، بازم وصول اونجا صادقه. پس در آن وسط زمان، در آنی هم که وسط زمان فرض میشه وصول هست.
اون مکس میشه زمان،
اون مقدار مکس میشه زمان، لحظه اولی که وارد میشه در منتها میشه وصولی که طرف زمانه. اون وسط زمان هم هر جا شما آن فرض کنید، این وصول در اون آنی که وسط زمانه هست. هم در آنی که طرف زمانه وصول داریم، هم در آنی که وسط زمانه وصول داریم، هم در خود زمان وصول داریم. پس این هم وصول هم آنیست هم زمانیست. آنیش هم دو جوره، هم آنیه که طرف زمان باشه، هم آنیست که وسط زمان فرض میشه. در قسم دوم شیء رو زمانی میگیریم، آنی هم میگیریم، منتها نه آنی که طرف زمانه، بلکه آنی که وسط زمان فرض میشه. پس فرق قسم دوم با قسم اول فقط در اون آنیست که در طرفه. اون قسم اول در آن طرف هم واقع میشه، اما قسم دوم در آن طرف واقع نمیشه، بلکه یا در زمان واقع میشه یا در آنی که وسط زمان فرض میشه. که قسم سوم مثل هرچه توسطی هست. قسم دوم، قسم دوم مثل هرچه توسطی هست. هرچه توسط رو بجه کنید در زمانی که متحرک میدن مبدعی و المنتاز هرچه توسطی ساتقه. در هر آنی هم که این متحرک بین المبدأ و المنتهی است که آن به آنی که در زمان فرض میشه، باز حرکت توسط صادقه. ولی در آنی که طرف زمان است، یعنی فی المبدأ یا فی المنتهی، حرکت توسط صادقه نیست. پس حرکت توسطیه در زمان صادقه، در آنی که وسط زمان فرض میشه صادقه، ولی در آنی که طرف زمان باشه صادقه نیست. روشن شد این قسم سومی که در اون قسم شی هم در زمان واقع است هم در آن واقع است. روشن شد که این قسم سوم دو قسم دارد، هر دو قسمش در زمان واقع است، هر دو قسمش در آنی که وسط زمان فرض می شود واقع است، ولی قسم اولش در آنی که طرف زمان واقع است، قسم دوم در آنی که طرف زمانه باقی نیست. این تفاوت بین قسم اول دومه، قسم سوم هست. خب قسم سوم به دو قسم تقسیم کردیم، دو قسم که قبلا داشتیم جمع کنیم میشه چهار قسم. از ثالثا یکون اون شی واقعا فی زمان فلان به هذا الا قسمین، احد هما یکی از دو قسم اینه که ان یکون شی واقعا فی زمان یک، و فی کل آن دو که کل آن رو توضیح میده، سوا آن کانه این آن، آن طرف زمین کانه برنگرده به آن، گفتیم یا فی کل آنه، سوا آن کانه این آن، آن طرف یا آنی که فرض میشود در اثناء زمان. این شی هم در زمان واقعه هم در این دوتا آن واقعه. خب مثال بزنیم برای قسم اول کلب اصول. این کلب اصول مثال برای احد و هماست.
آنن گفت
بله؟
او آنن گفت است خبر
کن سبان کان آنت طرف، که این زمیر کانه برمیگده به آن، آنه طرف میشه خبرش. او آنن یفرز فی اثناء زمان، که این عطا بر خبره باید منصوب باشه، درسته؟ آنن یفرز باید باشه، آنون نمیشه. حالا اگر نسخه قدیمم آنون باشه ما تصحیح نظری میکنیم، میمیسیم آنن. اگر نسخه قدیم آنن باشه که خب دیگه نسخه داریم، تصحیح نظری نیست، تصحیح نسخهیه. مثال میزنه کل وصول الی المنتها، مثلا اینوان مثلا روشن دیگه، چون وصول به هر نقطه ای از نقاط رو میتونید به اینوان مثال انتخاب کنید. وصول به منتها، وصول به نقطه منتها به اینوان مثال انتخاب میشه. فإنه یعنی این وصول یحصل فی آن که طرف زمان است، و یبقى فی بعده، یعنی در بعد اون آن هم باقی میمونه که این زمان است، یعنی خود مکس میکنه. و یتصف الشیء فی ذلک الزمان، اون شیئی که واصل شده فی ذلک الزمان که بعد از آن است. زاری که زمان این همین زمانی که بعد از آن است. و فی کل آن که یفرز در اون زمان، یتصف و انه واصل، انه واصل متعلق به یتصف. در کل این زمان و در هر آنی که در این زمان فرض می کنید این شیء متصف می شود و انه واصل، یعنی وصول صفت می کند، همونطور که در آنی که واصل شد به منتها که آن طرف زمان بود وصول صفت کرد. پس هم در آن طرف زمان صفت می کنه، هم در خود زمان صفت می کنه، هم در آنی که وسط زمان فرض می شود صفت می کنه. کما انهو یتصف، یعنی این شیء متصف می شود بذالک، یعنی به وصول، به انهو واصلون، بذالک یعنی به انهو واصلون، در آن اولی که آن طرف زمان بود، همونطور که در آنی که طرف زمان متصف به واصلون می شود، در کل زمان و در آنهای مفروض در زمان هم متصف به انهو واصلون می شه. پس وصول در هر سه حاصل است، هم در زمان، هم در آن وسط زمان، هم در آن طرف زمان. و ثانیه ما
قسم یک قرن یک قرن فی بلده این خاندی یک
قرن
فیه بلده
نه یبقا فی بلده
یبقا در منتها بعد از اون آن
یبقا این شیء واصل در اون منتها فی بعد اون آن نه ایبی نداره، در بعد اون آنم باقی مونه فی را آورده دیگه. یبقا فیه من نسخه نگاه نشدم، یبقا فیه
در منتها بعد از اون آن،
بله میشه یبقا فیه یعنی یبقا فی المنتها بعد او یعنی بعد الان. الان نسخه ما داره یبقا فی بعدهی، دیگه فی المنتها رو تقدیر میگیم، یبقا در منتها فی بعدهی یعنی در بعد از اون آنه، در بعد از آن بسید، در بعد از آنی که اول زمانه. بله حالا اگر شما فهمید بعد ظرف با فی نیاریدش، حالا اگر واقعا نسخه همین باشه که هست چاره نداریم دیگه، فی با بعد جمع شده اشکالی هم نداریم. اگر نسخه فیه باشه بعد اون ظرفیست که با فی جمع نشده، اونم اشکال نداره. البته خب رایشتر اینه که فی نمیاد، اما اگر آمد چه غلط نیست. و ثانیه ما ان یکون واقعا فی زمان، دومین قسم از این دو قسمی که برای از سالس گفتیم این است که اون شی واقع در زمان باشد، واقع در آنم باشه منتها نه در آن طرف، بلکه واقع باشد در هر آنی از آناتی که فرض می شود در وسط زمان. خب ان یکون واقعا، یک فی زمان، دو فی کل آن من آنات یفرز و بیزالک از زمان، سه رو نفی می کنیم میگیم دون آن طرف. این دون آن طرف عطف بر بیزالک زمان نیست، عطف بر فی زمان یا بر عطف بر فی کل آن. این قسم دوم در زمان واقع میشه، در هر آنی هم واقع میشه از آنات مفروضه وسط، اما در آن طرف واقع نمیشه، مثل حرکت توسطی که توضیح داده. خب حالا که قسم سوم به دو قسم تقسیم شد، قسم سوم رو، یعنی این دو قسمش رو به اون دو قسم قبل از سوم که اول و دوم بود زمینه می کنیم. فیعول الاقسام الاربعه، اقسامش چهار تا، اقسام وقوع در زمان و آن، یا به تعبیر دیگه اقسام متا می شود چهار تا. قسم اول تدریجی نامیده میشه، قسم دوم دفعی نامیده میشه، قسم سه و چهار هم اسم روش نمیذاریم. حالا شاید کسی بتونه بگه استمراری. والاول من هذه الاقسام الاربعه مسمى به تدریجی است، و مقابل این قسم اول یعنی مقابل تدریجی که قصد میکنم از مقابل تدریجی غیر تدریجی را شامل هر سه قسم باقی میشود. ولی تو این سه قسم باقی اولین قسمش که فقط دفعی بود، فقط آنی بود، زمانی نبود، اون در دفعی نامیده میشه. اول حاضر الاقسام ثلاثه یعنی ما یکون و وقوع فلان دون از زمان هو المسمى بالدفعی، دفعی نامیده میشه. پس اولین قسم رو تدریجی نامیدیم، دومین قسم رو دفعی نامیدیم، اون دو قسم دیگر رو که قسم سوم مشتمل بر اون دو بود میتونیم غیر تدریجی بنامیم. همونطور که قسم دوم هم میتونیم غیر تدریجی بنامیم. پس تدریجی قسم اول است، غیر تدریجی سه قسم دوم و سوم و چهارم است. وقت در بین این سه قسمی که غیر تدریجی هند، قسم اولش علاوه بر اسم غیر تدریجی اسم دفعی هم دارد. این خلاصه کلام اینجاست. اولی رو از این چهار قسم تدریجی نامیدیم، سه تا دیگر غیر تدریجی. وقتی این سه تا دیگه چه غیر تدریجی است، اولیش رو تونستیم دفعی بنامیم، دو تا دیگرش فقط اسم غیر تدریجی دارن، اسم دوم ندارن. برخلاف قسم دوم که دو تا اسم داشت، هم غیر تدریجی هم دفعی. عبارت روشن دوباره بنا نکنم، ظاهرا روشن تون خون نمیشه روشن. سر حد زاله شیخ فی طبیعت شفا. و این مطلب در مبحث اتصال جسم قبلا گذشت که پاورقی اشاره میکنه که کجا گذشت. جزء سوم، جلد سوم این کتاب، مسئله دهم از فصل اول، اونجایی که معنون شده بود به اوهام و تنبیهات، اونجا رو ملاحظه کنید. این بحث آمده، یعنی سه قسم و یا چهار قسم آمدیم. خب تا اینجا ما متا رو توضیح دادیم و قرار شد متا عبارت باشد از نسبت الى زمان یا نسبت الى طرف زمان. خب حالا گویا شخصی سوال میکنه زمان چیه؟ تا نسبت الى زمان یا نسبت الى طرف زمان رو مطرح کنید. ایشون بارده بحث زمان میشه. توجه میکنید دیگه از بحث متا بیرون آمدیم. متا نسبت به زمان بود، نسبت به طرف زمان بود. اقسام متا رو که چهارتا بود ذکر کردیم، از بحث متا بیرون آمدیم، هم متا رو تعریف کردیم هم اقسامش رو گفتیم. اما چون متا عبارت بود از نسبت به زمان یا نسبت به طرف زمان، یعنی در متا زمان مطرح می شد، خواستیم در باره زمان هم بحث کنیم که زمان چیه. دو تا بحث در باره زمان داریم. آیا زمان وجود دارد؟ این یک بحث. حالا که وجود دارد ذاتش چیست؟ ماهیتش چیست؟ این دو بحث. پس یه بحث در وجود زمان باید مطرح کنیم، یا بحث در ماهیت زمانیشون. میگه بحث در وجود ظاهره، یعنی احتیاج به بحث نداره. وجود زمان امر ظاهر، ماهیتش خود مبهمه، اونو باید توضیح بده. ایشون میفهمد که ما میدونیم زمان وجود داره، تقسیمش هم میکنیم به سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و اینها. این تقسیم کردن ها نشون میده ما زمان قبول داریم، یعنی زمان رو موجود میبینیم که تقسیمش میکنیم. پس زمان پیش همه ما ظاهره و شاهد بر ظهورش هم تقسیمه که هیچ اقامیم نداره، همه ما اونم تقسیم قبول میکنه. اما ماهیت زمان مبهمه که باید توضیح داده بشه و ابن سینا توضیح میده. ابن سینا یک بحث مفصلی داره درباره ماهیت زمان. مقدمه رو میاره و بعد وارد زل مقدمه میشه و آخر سر ماهیت زمان رو بیان میکنه و در طول این مقدمه مقیده که اسم زمان رو بیانه. در طول بحثش به طور کلی اسم زمان رو بیانه. آخر سر یعنی در کتاب ما دو صفحه و نیمه بعد ما الان اول صفحه 516 هستیم، در وسط صفحه 518 میگه هازا خوب الذین و سمیه زمان، اینجا اسم زمانی میگه هازا خوب الذین و سمیه زمان، یه پاراگراف مونده با آخر قبل زمان بحث از مطلب اون میگه اصلا اسم زمان میگه، ولی من برای اینکه میخوام توضیح بدم مطلب رو اسم زمان رو لابلای حرفا میادم، مثل ابن سینا خودم مقید نمی کنم که مطلب رو توضیح بشه. مرحوم لاهیجی قطعه ای از کلام ابن سینا رو ناظر میکنه به وجود زمان، قطعه دیگر رو ناظر میکنه به ماهیت زمان. ظاهر عبارت ابن سینا اینه که از اول تا آخر ماهیت زمان رو توضیح میده. البته ابن سینا در اون فصلی که مرحوم لاهیجی از اون فصل نقل میکنه عنوان رو اینطوری قرار داده: فی تحقیق ماهیت زمان و اثباتها، یعنی به وجود زمان هم کار داره، تنها به ماهیت کار نداره، ولی وجود رو از لابلای همین بیان ماهیت استخراج میکنه، یعنی یه بحث مستقلی در باره وجود نداره. اما مرحوم لاهیجی کار خوبی کرده، بخشی رو جدا کرده، گفته این مربوط به وجوده و از این بخش وجود زمان فهمیده میشه، بخش دیگری رو بیان ماهیت گرفته، وقت بیان ماهیت رو هم دنباله همین بیان وجود قرار داده، یعنی یه بیان مستقلی قرارش میده، یعنی با توجه به آنچه که در بیان وجود آمده ماهیت زمان بیان میشه. خب ما مثل خود مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا تفسیرش میکنیم، یه قطعه رو مربوط به وجود زمان قرار میدیم، قطعه دیگر رو مربوط به ماهیت، و قطعه ای که مربوط به ماهیت مبتنی میشه بر همون قطعه ای که مربوط به وجود. و بحث رو توضیح میدم انشاءالله وقتی است. حالا توجه کنید یه خط رو بخونم: ثم ان الزمان ظاهر الانیه خفی الماهیه، انیت و وجودش ظاهره ولی ماهیتش مخفیه. اما انه ظاهر الانیه فلان الناس کلهم یحکمون به ان ها هنا، یعنی در جهان وجود امرن متقدرن، امری وجود دارن که اندازه گرفته میشه به ساعات و ایام و شهور و اعوام، ماها و ساعتها، سالها، یه چیزی داریم که با این ساعت و روز و ماه و سال اندازش میدیم و اون چیز زمانه. این برای همه واضحه. پس انیت زمان ظاهر است ولی ماهیتش مبهم. عبارت مرحوم لاهیجی اینطور بود: اما انه ظاهر الانیه فلان الناس آخر، این اما عدل میخواد، اما انه خفی الماهیه، عدلشو مرحوم لاهیجی نیبرده. صفحه بعد نگاه کنید، سطر سوم، یعنی درست یه صفحه بعد یا یه صفحه و دو خط بعد، گفته به اما ماهیتو، این اما ماهیتو به جای اما انه خفی الماهیه نشسته، اما انه ظاهر الانیه توضیح میده تو این یه صفحه. البته توضیحش همین یه خط میشه از جدیم، بقیه کلام شیخی که نقل میکنه، و بعد تو صفحه بعد یه صفحه بعد میگه و اما ماهیته، یعنی اما این که زمان خفی الماهیه است و ماهیتش باید توضیح داده بشه، شروع میکنه به توضیح دادن. الان بحث ما در وجود زمانه، بحث ما در وجود زمانه، بعدن به بحث در ماهیت زمان باید بپردازیم. عرض کردم کلام ابن سینا رو مرحوم لاهوتی تخطی کرده، ولی ابن سینا از اول کنه او وارد بحث در ماهیت زمان میشه، بحث در وجود زمان در لابلای کلامش فهمیده میشه. ولی مرحوم لاهوتی کار خوبی کرده، جدا کرده این قسمت. در این قسمت که الان میخوام کلام شیخ رو بخونم، در این قسمت که شیخ در صدد اثبات وجود زمانه، نه اثبات، بیان وجود زمان، ملاحظه کنید چجوری عمل میکنه. یه مسافتی رو پرز میکنه، میگه طی این مسافت با سرعت و بطء معین امکان دارد. سریع‌تر از این هم امکان دارد، بطی‌تر از این هم امکان دارد. ببینید چی شد؟ طی این مسافت با این سرعت و بطء معین امکان دارد. سریع‌تر از این هم امکان داره که اگه سریع‌تر از این امکان طی کرد، مسافتی بیشتری طی خواهد کرد. بطی‌تر از این هم امکان داره که اگر بطی‌تر طی کرد، مسافتی کمتری طی کرد. این سه تا امکان ایشون ثابت میکنه در هر حرکتی، فرقی نمیکنه هر حرکتی بین مبدا و منتها شما ملاحظه کنید، در اون حرکت گفته میشود امکان دارد با سرعت و بطء معین این مسافت رو طی کنید، امکان دارد با سرعت بیشتری این مسافت بیشتری رو طی کنید، امکان دارد با سرعت کمتر این مسافت کمتری طی کنی. این سه تا امکان تو همه حرکت ها میاد.
مسافت ثابت
نه، مسافت ثابت نمیکنه. اول مسافت رو فرض میکنه، میگه با سرعت بطء معین این مسافت طی میشه، امکان طی داره. زمان اصلا مطرح نمیکنه، اصلا زمان مطرح نمیکنه، چون نمیخواد فعلا اسم زمان ببره. ولی تمام اینا که داره میگه زمانه، تمام اینا که داره مطرح میکنه زمانه، اسمشو نمیدونه. میگه که مسافتی رو شما طی میکنید با سرعت و بطء معین، امکان قطع این مسافت و امکان طی این مسافت با این سرعت هست، با این سرعت و بطء هست. این امکان در واقع بعدن معلوم میشه همون زمانه، منتها نه خود امکان زمان باشه، مقدارش زمان، مقدار این امکان زمانه، بعدا خواهیم گفت. ولی فعلا اسم زمان نمیاره، اسم مقدارم نمیاره، فقط خود امکان مطرح میکنه. توی صفحه بعد که اما ماهیت رو گفته میشه، اونجاست که بحث از مقدار زمان میکنه، بحث از مقدار امکان میکنه، زمان شروع بودن، بحث از مقدار امکان میکنه و ثابت میکنه که این مقدار امکان همون زمان. فعلا امکان مطرحه، فقط به نقدرش هم کار نداریم. سه تا امکان درست کرد در یه مسافت معینی، گفت ممکن است با حرکتی که سرعت و بطء معین دارد، ممکن است که این مسافت طی شود. در چه زمان طی شود بحث نمی کنه، بالاخره ممکنه این مسافت طی شود با یه سرعت و بطء معین. اما اگر سرعت رو بیشتر کردید، از این مسافت بیشتر طی خواهد شد. سرعت رو کمتر کردید، از این مسافت کمتر طی خواهد شد. در هر حرکتی که توی مسافتی میخواد انجام بگیره، این سه تا امکان رو داریم. فرق بین حرکات در داشتن این سه امکان نیست، همه این سه امکان دارن. بعد اون امکان دوم و سوم رو رها میکنه، دقت کنید چی از میکنه، امکان سریعتر که ایجاب میکند مسافت بیشتر رو، یا امکان حرکت بطیتر که ایجاب میکند مسافت کمتر، این دوتا رها میکنه، میاد سراغ همون امکان طی مسافت با حرکتی که سرعت و بطرش معجل است، نه سریعتر است نه بطیتر است بلکه معجل است. اینجا مسافت رو نصف میکنه، دقت کنید مسافت رو نصف میکنه. سرعت و بطر همون است که برای طی کل مسافت انجام میگیرد، همون سرعت و بطر میاره، متحرک هم همون متحرکه، حرکت هم همون حرکته، فقط مسافت نصف میکنه. دوتا نصف درست میشه، یک نصف از اول مسافت شروع میکنه به وسط مسافت تمام میکنه، که وسط مسافت میشه منتهای دوم. منتهای دوم بعد از حرکت بعدی یا نصف بعدی از منتهای دوم شروع میشه تا منتهای اول. منتهای اول و دوم که میگیم یعنی اون منتهایی که اول در نظرمون بود، اول مسافت رو نصف کرده بودیم، یه مبدا داشتیم یه منتها داشتیم، وقتی مسافت رو نصف کردیم یه منتهای دیگری درست کردیم که این منتها از نظر مکان قبل از اون منتهای اول ماست، ولی از نظر قرار داده ما دوم بود. ما اول اون منتها رو در نظر گرفته بودیم که آخر مسافت بود، حالا منتهایی رو در نظر میگیم که وسط مسافته. این منتها رو میگیم منتهای بعدی، اون منتها رو میگیم منتهای قبلی، با اینکه از نظر مکان، از نظر مکان این منتهای دوم قبل از اون منتهای اوله، ولی از نظر تعیین اون منتها قبلا تعیین شد، این منتهایی که وسطه بعدا تعیین میشه. رضا به این میگیم منتهای بعدی و اون میگیم منتهای قبلی. این اصطلاحاتی که به کار میبرم توجه داشته باشید. خب حالا ایشون میگه که امکانی که برای حرکت از مبدا تا منتهای جدید داریم مساوی است با امکانی که از منتهای جدید تا منتهای قبل داریم، یعنی تا منتهای اول داریم. این دوتا امکان مساویه. یعنی چی؟ یعنی اون امکان اول رو، امکان اول رو که در کل مسافت داشتیم تقسیم کردیم به دو قسم مساوی. همونطور که شما مسافت رو تقسیم کردید به دو قسم مساوی، امکان هم تقسیم شد به دو قسم مساوی. پس امکان تقسیم شد، چیزی که تقسیم می شود یا مقدار است یا دارای مقدار، پس امکان دارای مقدار است، یا مقدار است یا دارای مقدار است. میره تو بحث بعدی، میره تو بحث اما ماهیت بود و ثابت میکنه که این مقدار زمانه. فعلا وجود این مقدار رو ما اثبات کردیم، یعنی بیان کردیم، اثبات کردیم، چون زاهد بود احتیاج به اثبات نداشت. توجه کردیم با این توضیحاتی که دادیم آگاه کردیم شما رو که یه امکانی هست و این امکان قابل تقسیمه. اگر قابل تقسیمه پس یا مقدار یا صاحب مقدار. وقت بعدا بحث میکنیم که چه مقدار باشد چه صاحب مقدار باشد، این مقدار باید زمان باشد. روشنی تنگه مسئله دیگه که این یه صفحه بحث من گفتم. ایشون اول سه تا امکان درست کرد برای هر حرکتی، دومی و سومیش ندیده گرفت، رفت سراغ اولی، اولی رو تقسیم کرد. با تقسیم مسافت امکان تقسیم شد. وقتی امکان تقسیم شد یعنی تونست بیان کنه که این دو قسم امکان با هم مساویان، تقسیمشون درست کرد. وقتی امکان تقسیم شد گفت پس امر مقدار یا مقدار یا دارای مقداری، چون هر چیزی که تقسیم بشه این چنینه، هر چیزی که تقسیم بشه یا مقدار یا دارای مقداری، پس این امکان هم که داره که تقسیم شد پس یا مقدار یا دارای مقداری دیگه وارد بحث میشه. الان تا اینجا ثابت شد که این امکان داریم، یعنی امکان وجود داره، این امکان مقدار دارد، اون مقدار زمان است، یا خودش مقدار است و اون مقدار زمان است. این که حالا اسمش چیه بعدن میگیم، ماهیتش چیه بعدن میگیم، ولی الان ثابت شد که این امکان هست، هست یعنی زمان هست. مسافت چه تقسیم کردی؟ امکان تقسیم شد دیگه. ببین اسم زمان نمیبره ها، میخوام من به زمان حرف بزنم، ببینید درست میگم. اینطور میگم. ببینید من تبدیل میکنم کلامشونه به زمان. طی این مسافت در یک زمانی ممکن بود، طی نصف این مسافت در نصف اون زمان ممکن است، با همون سرعتی بود. ببینید کلمه امکان برداشتم جز زمان گوشم، حتی همه مطالب روشن شد. ابن سینا چون اسم زمان نمیداره مطلبش مبهمه، ولی شما اسم امکان رو بردارید یا مقدار امکان رو برد اینجا زمان بذارید، اینطور میشه طی مسافت با طی این مسافت معین با سرعت و بطء معین ممکن است، یعنی زمان میطلبد، زمانش این مقدار است. طی نصف این مسافتی ممکن است، یعنی زمان میطلبد، زمانش چقدر؟ نصف اون زمان است. امکان این نصف امکان است، یعنی زمان این نصف زمان است. این امکان ایشون داره عبارت الاخره زمان قرار میده، نه خود امکان ها، مقدار امکان رو. شاید هم خود امکان رو، چون ممکنه خود هم امکان مقدار باشه، ممکنه نه صاحب مقدار باشه. اگه خودش مقدار باشه خود امکان میشه زمان، اگه صاحب مقدار باشه مقدارش میشه زمان. حالا ما کار بمون نداریم، ما به جای امکان زمان میذاریم، به جای امکان زمان میذاریم. ایشون میگه که شما از این مبدا تا این منتها رو، یعنی این کل مسافت رو، امکان داره با یک حرکتی که سرعت و بطء معین داره طی کنید. امکان داره یعنی یه زمانی میطلبد این طی کردن شما. این زمان هم زمان معینیه، چون شما حرکت سرعت و بطءش معینه، مسافتون هم معینه. نصف این مسافت اگه بخوام طی کنید، نصف اون امکان صرف نصف اول میشه، نصف دیگر امکان صرف نصف دوم میشه. معنیش اینه که نصف زمان صرف طی کردن نصف مسافت اول میکنید، نصف زمان دیگر رو صرف طی کردن نصف مسافت دوم میکنید. وقتی کلمه امکان رو برداشتم جز زمان گفتم، همه مطالب آسان شد. ابن سینا چون ماهیت زمان رو میخواد بیان کنه بعد اسم زمان رو بگه، اینجا اسم زمان نمیبره، آخری که ماهیت زمان بیان میشه اسم زمان میبره. لذا کلمه امکان میاره، یه خود عبارت سنگین میشه، ولی یه برای سنگین نیست. شما به جای امکان زمان رو بذارید، میبینید خیلی راحت. حالا یه برای شیخ رو توجه کنید. شیخ قبل از این که وارد این مطالبی که من عرض کردم بشه، اشاره میکنه به یک نکته. اگر دو نفر یا دو متعرض با همدیگه حرکت رو شروع کرد و با هم هم حرکت رو ختم کرد، ولی یکی مسافتی بیشتری طی کرد یکی مسافتی کمتر، چی میگیم؟ میگیم اونی که مسافتی بیشتر طی کرد سرعت بیشتر، اونی که مسافت کمتر طی کرد سرعت کمتر داشت. هر دو با هم حرکت شروع کردن، هر دو هم با هم خط کردن، ولی مسافت یکی بیشتر از دیگری بوده، کشف میکنیم که سرعت اون یکی بیشتر از دیگری بوده. یکی یه مورد. مورد دومی که میاد اینه که دو نفر با هم شروع کردن به حرکت، هر دو هم یک مسافت طی کردن، بیشتر کمتر نبود، اما یکی اون مسافت رو طی کرد در حالی که هنوز دیگری طی نکرده. اسم زمان نمیبره، نمیگه یکی زودتر طی کرد. اگه بگه زودتر طی کرد اسم زمانه، نمیگه یکی زودتر طی کرد یکی دیرتر طی کرد، چون زودتر و دیرتر زمانه. میگه یکی طی کرد در حالی که دیگری هنوز طی نکرد. البته هنوز هم زمانه، هنوز هم اسم زمانه، مثلا ایشون هنوز نمیگه، میگه بعدو، بعدو هم شاید اسم زمان باشه که نمیدونم، نمیشه نیورد اسمشو، اسم زمان نمیاریم، نمیاریم، ولی یه اسم دیگه میاریم. خب توجه کردید، اول ایشون اینطوری میگه که اختلاف دو حرکت به سرعت و بطء روشن کنه. توجه میکنید چی داره میگه؟ اول این دوتا مورد رو نمونه میاره تا اختلاف به سرعت و بطء روشن بشه. در دو جا اختلاف به سرعت و بطء هست، یه چی در اونجا که دوتا متحرک با هم شروع میکنن، دوتا با هم خط میکنن، اما یه چی مسافت بیشتری از دیگری زی کرده، اینجا جای سرعت عبور هست. دوم در جایی که دوتا متحرک با هم شروع کردن، یه چی زودتر تموم کرده، دیگری دیرتر تموم کرده و مسافتاشون یکسانه، اینجا جای سرعت عبور هست. در دو جایشون سرعت عبور درست میکنه، بعد اون وقت وارد بحث میشه، میگه حالا اگر حرکتی میخواد دست مسافتی با سرعت و بطء معین انجام بگیره، این حرکت امکان دارد؟ بعد میگه سریعتر از این هم امکان داره، بطیتر از این هم امکان داره. بعد اون سریعتر و بطیتر رو کنار میذاره، میاد سراغ همون امکان اول، امکان اول رو تقسیم میکنه که بیان کرده. وقتی امکان اول تقسیم میشه، ثابت میشه که امکان چون تقسیم شده یا مقدار است یا داره مقدار. توجه کنید ورودش در بحث چگونه است. اول اختلاف به سرعت و بطء درست میکنه، که این من از خارج نگفته بودم، الان اضافه کردم. اول اختلاف به سرعت و بطء ذکر میکنه، بعد که اختلاف به سرعت و بطء تموم شد، وارد اون بحث امکانی میشه که توضیح داده. حالا ما توجه کنید، قد نبه شیخ فی الشفاء علی وجود زمان، نبه نه استدل، چون وجود زمان ظاهره، یک چشم استدلال نداره، یک چشم تنبیه داره. نبه هم شیخ در شفا بر وجود زمان و انه من الواضح البین، ببینید کلام خود ابن سینا رو میگه، من الواضح البین انهو یجوز ان یبتدع متحرکانه بالحرکه، بالحرکه رو متعلقه به متحرکان نگیرید، متعلقه به یبتده بگیرید. دو متحرک جایز است که یبتدعان بالحرکه، با هم یه حرکت رو شروع کنن و ینتهیان معن، با هم هم تمام کنن حرکت رو. ینتهیان عطر بر یبتده، انی که بر سر یبتده در اومده بر سر ینتهیان هم در میاد و ان ناصب نون تثنیه رو میندازه. اینجا نون تثنیه بیجاست، در نسخه شفا دارید و ینتهی یا معن، نون نداره، اینجا نون آورده، ظاهران اینجا درست نیست، نون باید بیاد، نسخه شفا درست. و احد و ما خب اینطوره، یجوز ان یبتدع متحرکان به حرکتی با هم شروع کنن و ینتهی یا معن با هم تموم کنن، در حالی که بابا والی است، در حالی که احد و ما یختم مسافتن اقل و آخر یختم مسافتن اصف. چرا یکی بیشتر رفته یکی کمتر؟ لاختلاف ما به سرعت بود، چون یکی سریعتر رفته یکی بطیتر بود. ببینید اختلاف به سرعت بود اینجا بیان کرد، این یه مورد. مورد بعدی، و یجوز ان یبتدع اسنان و یقطعان مسافتین متساویتین، جایز است که دو نفر باز با هم شروع کنند به حرکت، هر دو هم مسافت مساوی رو طی کنند. اینجا هم یقطعانه نون داره، اینجا هم یقطعانه حتی بر یبتده، ان ناصبه‌ای که بر سر یبتده در میاد بر سر یقطعانه هم در میاد، اینجا هم نون رو میندازه، در همینجا هم باز شفان نون نداره، یقطعانه داره، یقطعانه نداره. و یجوز ان یبتده اسنان و یقطعان مسافتین متساویتین، دو مسافت مساوی رو طی کنن، لکن احد هما یعنی احد این متحرکین ینتهی الی آخر المسافت، در حالی که باب بلا آخر باب عالی است، در حالی که آخر بعدو یعنی هنوز لم ینتهی، هنوز نرسیده، هنوز نرسیده به آخر. چرا یکی زودتر از دیگری میرسه؟ لل اختلاف المذکور، اختلاف مذکور این اختلاف ما به سرعت و بطء، همونی که در دو خط قبل ذکر شد. خب تا اینجا ایشون حرکت رو و این که حرکت دارای سرعت و بطء مطرح شد، حالا از این به بعد میخواد اون امکانی که عرض کردم مطرح کنه. و یکونو یکونه زمین نداره فایلش بعدا میاد یکونو فی کل حال من الاحوال من مبدأ کل حرکت الى منتهاها یکونو امکان و قطعی تلتل مصابه به ایلا امکان فایل یکونه است در هر حالی از احوال این در هر حالی از احوال یعنی همه جا یا یعنی در همین دو جایی که الان من گفتم در هر کدوم از دو حالش من مبدع کل حرکت الى منتها هر حرکتی مبدعش تا منتهاش اختصاص به این دو تا هم که من گفتم نداره هر جا حساب کنید حتی اگر من در اینجا دو تا متحرک رو حساب کردم شما حتی اگر یه متحرک هم حساب کنید تامه بگیری شد نداره یکون و امکان و قطع تلتل مسافه به اینها به اینها یعنی همین مسافت معین ممکن است طی کنیم این مسافت معین رو با همین حرکتی که معینت و سرعت بلبود یا همین حرکتی که معینت سرعت بلبود اینطوری خوندم که بدونید از سرعت بلبود رو به معینه باید بچسبونید حرکتی که سرعت بلبودش معینه این مسافت معین رو با این حرکتی که سرعت بلبودش معینه امکان داره که طی کنیم این یک امکان دوم و امکانو این عطبه بر اون امکان بالاست اینم فاعل یکونوست و امکانو قطع اعظم من تلک المسافه بالاسر منها و باز ممکن است که بیشتر از این مسافت رو بالاسر منها یعنی بالاسر از اون حرکت طی کنه یعنی به حرکت سریع و امکانو این امکان سومه عطبه بر همون اولی و دومیه بازم فاعل یکونوست و امکان و قطع اقل منها بالابتر ابتا غلطه بالابتر ممکن است طی کنید اقل از اون مسافت رو بالابتر یعنی به حرکت کنجد و ان ذالک لا یجوز ان یختلف این انحت بر کجاست؟ حتی بر توهمه گویا ابن سینا گفته ظاهرون ان در هر حرکتی این سه تا امکان هست گویا اینطوری گفته بعد میگه و ان یعنی و ظاهرون حتی بر اون توهم ظاهرون ان در هر حرکتی این سه امکان رو داریم و ظاهرون ان ذالک لا یجوز ان یختلف ذالک یعنی سه تا امکان داشتن جایز نیست که در حرکت مختلف بشه هر حرکتی این سه تا رو دارد ممکن نیست حرکتی پیدا کنید که در این مسئله با حرکت دیگر اختلاف داشته باشد ان ذالک لا یجوز ان یختلف البته ذالک یعنی داشتن این سه تا امکان جایز نیست که مختلف شود یعنی در حرکتی با حرکت دیگر اختلاف داشته باشد همه حرکت ها در داشتن این سه تا متفق هست این جمله از نظر کنایه زن یختلف البته رو توجه کنید با حاشیه که مرحوم آقا جمال خونساری بر طبیعت شفا نوشته من معنا می کنم این عبارت آقا جمال می خونم ای لا یختلف و فیه الحرکات فکل حرکتن حکمه ذالک ای یتحقق فیه الامکانات و ثلاثه این عبارت مرحوم آقا جمال بود که در این قسمت از طبیعت شفا اشاره شد که اونم طبق حاشیه ایشون معنا شد اصلا ظاهر عبارت هم همینه خب فقط ثبت بین المبدا و المنتها امکان ببینید ابن سینا امکان دوم و سوم رو رها میکنه میره سراغ امکان اول فقط ثبت فقط ثبت بین مبدا و منتها امکانون محدودون، بین مبدا و منتها امکان معینی که هم بالقیاس الی الحرکه معین است، هم بالقیاس الی السرعه معین است. این یه امکانی که هم حرکتش رو معین کردیم، هم سرعتش رو معین کردیم، هم مسافتش رو معین کردیم. حالا که این ثابت شد، میخوام این امکان رو قسمت کنیم، یعنی مسافت رو قسمت کنیم تا امکان قسمت بشه.
امکان مجموعی
حالا بله، هر سه امکان شما میفرمایید اراده کنیم، عیبی نداره، ولی من برای اینکه راحت تر باشه دو تا امکان دو سه رو برداشتم، برگشتم امکان اول. شما میخواد هر سه امکان رو بگید، هر سه امکان درسته، ابن سینا همین رو میگه، هر سه امکان رو میگه، ولی راحت اینه که شما امکان دو سه رو حذف کنید، یه سراغ امکان اول، ولی ابن سینا هر سه امکان رو میگه. و اذا فرضنا نصف تلک المسافه، مسافت نصف کردیم، ولی فرض نه سرعت به عین ها و البطعه به عین ها، سرعت و بطعه دست نزدیم، فرض کردیم سرعت همون معین باشه، همون خودش باشه، بطعه هم همون خودش باشه، اما مسافت نصف کردیم. توجهش این چی میگه؟ فقط مسافت نصف میکنیم، سرعت و بطعه همونی که هست هست، کان امکان آخر. امکان دیگری از ابتدای همون مسافت شروع میشه تا منتهای نصف اون مسافت، منتها نصف ها شاید اضافه اضافه بیانیه باشه، منتهایی که نصف اون مسافت است، یعنی سر نصف، چون قسمت کردیم دیگه، نصف کردیم مسافت رو، نصف کردیم، وقتی مسافت نصف شد یه منتهای جدید پیدا شد، سر نصف مسافت یه منتهای دوم پیدا شد. کان امکان آخر که این نمایم کنو در اون امکان آخر قطع نصف، یعنی نصف مسافت به همون سرعت بپرد، امکان دیگری پیدا می شود که با این امکان دیگر می توانید این نصف مسافت رو تیک کنید. این غیر از اون امکان اوله، اون امکان اول که داشتید کاملتر بود، دو برابر این نصف بود، الان این امکان جدیدیه که نصف اون قبلیه. کان امکان آخر، کان رو تامه بگیر، کان امکان آخر یه امکان دیگه درست میشه، محقق میشه که من ابتدای تلک المسافه است و منتهای نصف این مسافه، از ابتدای مسافه شروع میشه به منتهایی که نصف تموم میشه، ختم میشه. این نمایم کنه در چین امکانی قطع نصف مسافت با همون سرعت و بطی که در امکان اول و طی مسافت اول داشت.
اینجا یه الاس ثابت داشته
میشه، الا منتها نصف، نه الا رو من ها، این پاورقی اشاره کرده در نسخه شفا، من نسخه شفا رو دیدم، به جای من بین داره، بین ابتدای تلتل مسافه و منتها نصفها، اگه من باشه به قول شما قبل از منتهای الا میخواد، اما چون بین هست دیگه الا نیورده، بین ابتدای تلتل مسافه و منتهای نصف مسافه، اگه بین کلمه بین رو بذاریم دیگه چیزی هست نشده، بله اگه کلمه من باشه صلاح اینه که الای قبل از منتها بیاریم، اگر هم نیبردیم اشکالی نداره، در تقدیم میگیم، تو ذهنمون ملاحظش میکنیم. و چزاله تا اینجا ابن سینا امکان نصف اول رو درسته، نصف اول یعنی از مبدا تا منتهایی که دومه، حالا میخواد امکان نصف دوم هم درست کنه، امکان نصف دوم یعنی از منتهای دوم به منتهای اول، توجه میکنی منتهای اول دوم یعنی چی دیگه؟ من این را توضیح دادم از خانه، از منتهای دوم به منتهای اول، این هم یه نصف دیگه است، یه امکان دیگه است. این دو تا امکان درست میکنه، میگه این دو تا امکان هم مساوی هست. این دو تا مساوی از کجا در اومدن؟ از تقسیم اون اولی در اومد. اولی رو تقسیم کردیم، این دو تا مساوی در اومد. پس معلوم میشه اون امکان قابل قسمت هست. اگه قابل قسمت هست یا مقدار یا صاحب مقدار که میگه بود توضیح بود. و چه زالش؟ بین آدم مطابق اینجا کلمه بین آورده، من دیگه نبود، اون قبلی هم بین باشه خوبه. کذالک بین هذا المنتهى المنفسه المفروض الان، بین این منتهایی که سر نصف قرار گرفته و الان فرضش کردیم و بین منتهای اول، منتهای اول اون منتهایی است که قبل از تقسیم مسافت داشتیم، بین این دو منتها یکون الامکان داره. و کذالک، یعنی و کذالک امکانون، دوباره عبارت بخونه، و کذالک بین آدم مطابق، یعنی و کذالک امکان آخر، یعنی امکان سوم، بین هذا المنتهى المنصف و بین المنتهى الاول، بین این منتهایی که الان به وجود آوردی و اون منتهای اول منصف هم بخونه درست، منصف هم درست، منصف هم درست، منصف هم درست، چون شما نصفش کردید یا اون میاد مسافت رو نصف میکنه، هر دوش درست، هم منصف درست هم منصف. فقط منصف نخونید، منصف نخونید، منصف یا منصف بخونید. خب و کذاله یعنی امکان اون آخر، یعنی امکان سوم است بین این منتهای دوم و منتهای اول. خب حالا نتیجه میگیره، فیکون الامکان الان نصف که امکان دوم بود و من نصف که امکان سوم بود. امکان الان نصف امکانی بود که از مبدأ تا نصف آمد، امکان من نصف امکانی است که از نصف تا منتها رفت، که اولی امکان دوم بود، دومی امکان سوم بود. این دو تا امکان متساویان و هر یک از این دو نصف امکانی است که اول فرض شد. یه امکان اول داشتیم، بعد وقتی مسافت نصف کردیم دو تا نصف درست شد، امکان دوم در نصف اول قرار داده شد، امکان سوم در نصف دوم. پس یه امکان جامعه داشتیم، دو تا امکان نصف داشتیم، یا به عبارت دیگر یک امکان تام داشتیم، دو تا نصف امکان داشتیم. این دو تا نصف امکان هر کدومشون نصف اون امکان تام بودن، پس اون امکان هم تقسیم شد، این دو تا نصف بودن که فیکون الامکان المفروض اولا، اون امکانی که اول فرض شد که امکان تام بود، یکون منقسم منقسم شد. و همون زمانه آیا شما این امکان رو میابید؟ بله. تقسیمش رو میابید؟ بله. مقدار بودن یا مقدار داشتنش رو میابید؟ بله. خب از زمان درست شد، زمان موجود شد. ببینید وجود زمان تمام شده تا اینجا، تا اینجا ابن سینا بدیم که اسم بیاره وجود زمان رو برمون روشن کرد، روشن شد که زمان هست، اونجا فعلا نه ماهیتش رو گفته نه اسمش رو گفته. از و اما ماهیت او، مرحوم الهیجی میخواد بحث رو در ماهیت زمان مطرح کنه، اونم از کلام ابن سینا استفاده میکنه، چه اینو باید بذاریمش برای جلسه بعدی.
پس امکان
هر امکان استدلالی، هر اسم رو بشه امکان استدلالی، امکان ماهوی، امکان هر شرط، امکان تهی کردن، این تهی کردن یه امر ممکنه، یعنی من استدلال انجام شده دارم یا خودش ماهیتا ممکنه، امکان ماهوی بگیریدش به اعتبار خودش، امکان استعدادی بگیرید به معنی قدرت به اعتبار من متحرک، من استعداد دارم این حرکت رو انجام بدم یا این حرکت ماهیتا همدیست ممکن، فرق نمی کنه، امکان ماهوی بگیرید یا امکان استعدادی به معنی قدرت، هر دوش نیست، مطابق این به کی نسبت میدید؟ اگه به خود حرکت نسبت بدید امکان ماهوی، یعنی به خود تهی کردن امکان ماهوی، یعنی ماهیت تهی کردن هم ممکن، اگه با متحرک نسبت این امکان استعدادی، یعنی قدرت این کار داری، امکان ایشون دیگه بیان نمی‌کنه، امکان استدلال، امکان مالی. و چون میخواد بعدن همین امکان رو به زمان بگیره، دیگه اصلا بحث این که استعدادی یا ماهوی چند خیلی خوب نباشه، اصلا این بحث رو مثلا نمی کنه. خوبه از سال شما خوبه، ولی برگردیم آخر بگیم ایشون میخواد این امکان رو عبارت خود زمان بگیره، اصلا امکان استعدادی است، امکان ماهوی است. این عبارت هست از مقدار یا از هیئتی که اون مقدار برش عارض شده، که بعدا روشن میشه اینا. ایشون زمان رو عبارت میگیر از این مقدار، مقدار عارض بر هیئت، هیئتی هم که هیئت قیدغار یعنی حرکت، آخر سر زمان میشه مقدار حرکت. این امکان رو عبارت میگیر از همون امکان تهی کردن یا خود تهی کردن که میشه حرکت. وقت مقدار حرکت میشه زمان. ببینید چی کار داره میکنه؟ اول امکان تهی کردن رو مطرح میکنه که تهی کردن خود حرکت، امکان تهی کردن رو هم نحوی از خود حرکت میگیره. بعد میاد تو بحث میگه خب الان ثابت شد که این امکان یا مقدار یا مقدار داره، قبول میکنه که مقدار داره. خب مقدار داره، مقدار خودش، مقدار چی؟ مقدار متحرکه، مقدار مسافته، یا مقدار چیزی دیگه است؟ میگه مقدار چیزی است. مقدار چی؟ مقدار هیئت ثابته، مقدار ماده است، یا مقدار هیئت غیر ثابته؟ ثابت میکنه که مقدار هیئت غیر ثابته. هیئت غیر ثابت چی هست؟ ثابت میکنه که این مقدار، مقدار هر شده، مقدار هر شده زمان. توجه میکنه؟ تمام بحث جلسه بعد گفتم، تمام بحث جلسه بعد که یه سپونی میخوام بخونم تمام شب یالو با این عبارت خلاصه گفتم. خب دیگه بقیه مسئله بذاریم برای جلسه بعد، تفصیل همین لباس خلاصه رو بذاریم برای جلسه بعد.
بدون استدلال از اینکه تقسیم چی هست، مثلا چگونه منجر زمان میشه، به زمان میرسه یه نمیدون
دردار یعنی استدلال نشد رو، فقط بیان شد، فقط بیان شد. در بعد از اینها برای اثبات ماهیت توضیح میده، استدلال میکنه، توضیح میده، چون ماهیت خفیه باید توضیح داده شه. این قسمتی که الان ما خوندیم اثبات وجود، بیان وجود بود، این به قولشون تنبیه بر وجود کرد، اثباتی نکرد، همون که توجه کردیم فقط تقسیم کرد و یه توضیحات داد که همه را ما خودمون پذیرفتیم بدون استدلال. ولی این مطلب علیه، از این به بعد که میخواد بیان کنه ماهیت زمان رو، چون ماهیت خفیه با توضیح بده. در زمین توضیحات اگر یه چیزی رو به عنوان توضیح آباد باید استدلال کنه، بیان کنه که واقعا این مطلب هم درسته، استدلال هم میکنه. اون قسمت های بعدی همراه با استدلاله، اما این قسمت جلو خونی همراه با استدلال هست.
زمین اینجا که میخواد وصل به زمان بکنه دیگه کلن به ذهن مخاطب میذاره این رو که خودش نتیجه
میرسیم. نه خیلی، همین الان وقتی میگه قسمت شد پشترش میگه پس یا مقدار است یا صاحب مقدار است. قسمت خاصیت مقداره، بنابراین یا باید امکان مقدار باشد یا مقدار داشته باشد، و الا قسمت پذیر نیست. از این قسمت، از قسمت پذیری پی میبره به مقدار، وقت بعد این مقدار رو تعقیب میکنه تا آخر سر ثابت میکنه این مقدار زمان.